رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 12 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها، ولادیمیر پوتین سازشنامه مینسک را یگانه راه حل بحران اوکراین میداند. در روزهای برگزاری همایش رهبران کشورهای عضو پیمان امنیتی دست جمعی راههای ورودی دوشنبه بسته می شوند و خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان خبر داده است که مرزبانان تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان را زخمی کرده اند. تفصیل خبرها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که برای حل بحران اوکراین راه دیگر بجز از اجرای سازشنامه مینسک وجود ندارد و این سخنان را 12 سپتامبر در جریان بازدیدش از معماری های باستانی خرسان در منطقه قریم اوکراین اظهار داشت. روسیه ماه مارس سال 2014 قریم را به روسیه همراه کرد. در بازدید از خرسان پوتین را سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا همراهی میکند. پوتین گفت امکان وجود دارد که اعتبار سازشنامه مینسک را درباره آتش بس و رفع بحران شرق اوکراین بعد از پایان سال جاری نیز تمدید کنند. 11 سپتامبر پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین در کیف گفت و دستور داد است که سازشنامه مینسک تمدید نشود. در دوام سه روز آینده همه راه های ورودی به شهر دوشنبه بسته می شوند و بجز از حالت های استثنایی وسایل نقلیات از بیرون اجازه ورود به پایتخت را ندارند. وزارت امور داخلی تاجیکستان می گوید که به خاطر تأمین بی‌خطری حرکت در روزهای برگزاری نشست شورای سازمان پیمان امنیت دست جمعی در دوشنبه که اوائل هفته آینده در نظر است، حرکت نقلیات از دیگر منطقه های کشور به پایتخت محدود می شود. پلیس ولایت کاسترما روسیه میگوید که آنها از یک فعال سازمان غیر دولتی روسیه باز 2 میلیون روبل برابر با 30000 دلار را مصادره کردند. در خبر مطبوعاتی پلیس گفته می شود که قرار بود این پول ها به فعالان گروه تندروی جوانان پرداخت شود و آنها به فعالیت های غیر قانونی دست زنند و انتخابات محلی 13 سپتامبر را ویران کنند. ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه 12 سپتامبر گفت نیروهای خارجی هوادار ویران نمودن انتخابات محلی در این منطقه می باشند. صبح 12 سپتامبر در یروان پایتخت ارمنستان پلیس از نیرو استفاده برد تا شماره زیادی اعتراضگران را از میدان مرکزی دور کند. آنها بر ضد بالا رفتن نرخ نیروی برق به اعتراض برآمده بودند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که مسکو با افزایش کمک به بشار اسد به اشتباه راه می‌دهد و در جریان ملاقات با نظامیان گفت استراتژی آنها که به کمک به بشار اسد تکیه می‌کند اشتباهی می‌باشد. با گفته اوباما این استراتژی به ناکامی روبرو است. این اظهارات اوباما در حال صدا داد که وقت‌های اخیر در مطبوعات آمریکا درباره کمک‌های قابل ملاحظه نظامی روسیه به سوریه خبرهای زیاده به نشر رسیدند. بعضی خبرها گواهی می‌دهند که روسیه به سوریه نظامیان و تکنیکای نظامی خود را فرستاده است. تا حال نمایندگان آمریکا با هشدارهای سطحی به مسکو اکتفا کرده‌اند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان اظهار داشته است که کشورش آماده است با روسیه در بخش کیهان نوردی همکاری کند و این نکته را در آستانه هنگام ملاقات با اکیپاج کشتی کیهانی سایوز TMA-16M اظهار داشت و گفت در جهان 200 کشور وجود دارد ولی نه هر کدام از آنها می توانند کیهان نوردی خود را به کیهان فرستند. قزاقستان با کمک روسیه شهروندان خود را به کیهان فرستاده است. در گذشته تختر اوبکر و طلعت موسابایف و اکنون ایدین ایمبیکوف با کیهان پرواز کردند. ایمبیکوف در ترکیب هیئت کیهانوردان 10 تحقیق کیهانی انجام داده است. از جمله وی وضع محیط زیست در حوزه بحر الر و بحر خزر را آموخته است. رئیس جمهوری مصر استعفای ابراهیم مهلب نخست وزیر این کشور و کابینه وی را پذیرفت. عبدالفتاح سیسی 12 سپتامبر بعد از پذیرفتن این استعفا دستور داد که این کابینه تا زمان تشکیل کابینه نو فعالیت خود را دوام دهد. و خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان به مطبوعات خبر داده است که روز جمعه مرزبانان تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان را زخمی کردند. بنابر این خبر مرزبانان تاجیک 11 سپتامبر به سوی یک ساکن روستای رزاقوی ناحیه لیلک ولایت بادکن تیر خالی کرده اند. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. دوازدهم سپتامبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در کاخ جامع شهری دوشنبه همایش جمهوریوی دروژ نشیان اختیاری و خادمان غیر اشتاتی پلیس را برپا کرد. صبح دوازدهم سپتامبر در یروان پلیس از نیرو استفاده برد تا شماره زیادی اعتراضگران را از میدان مرکزی دور کند و نورسلطان نظربایف دختری کلانی خود دریغه نظربایف را معاون نخست وزیری کشورش تعیین کرد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. 12 سپتامبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در کاخ جامع پایتخت همایش جمهوریوی دروژنچیان اختیاری و کارمندان غیر اشتاتی پلیس را برپا کرد. در این همایش گفته شد که دسته های دروژنچیان اختیاری که از حساب جوانان فعال تأسیس داده شده اند در حفظ و مراقبت و نظام و ترتیبات در جامعه با کارمندان پلیس و ناظران منطقوی کمک می رسانند. در همایش مسئولان وزارت کارهای داخله نتیجه کاری دروژنچیان را در 8 ماه اخیر ارزیابی کردند و به برخی از فعالان مکافات دادند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشرف در شهر دوشنبه.
در حالی که عملیات نظامی مقامات قدرتی برای بازداشت کردن گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان ادامه دارد، وزارت کارهای داخلی از کار دروژنچیان اختیاری و یک گروه ویژه تبلیغگران قدردانی کرد. قدرت الله غلامов مشاور کلان وزارت کارهای داخلی عاید کار با جامعه روز 12 سپتامبر در یک همایش ویژه در کاخ جامع پایتخت گفت عین حال در یک روز از 500 تا 550 نفر دروژنچیان و کارمندان غیر اشتاتی با کارمندان میلیسیا و ناظران منطقوی در حفظ ترتیبات جمعیتی و مبارزه بر ضد جنایتکاری سهم خود را میگذارند. وی افزود سهمی دروژنچیان اختیاری در حفظ نظم و ترتیبات عمومی و پیدا کردن عاملان جنایت خیلی نظررس است.
کارمندان غیر استاتی لباس مخصوص ندارند. کارمندان غیر استاتی میلیسیا ندارند.
برای فرآمد کارگزاری خدمتی دارند. میتونن در آلودگی را لباس بیانات یک شخص گرفتند. اینا گروه که همین شبور با آلودگی ناظرهای منطقه‌ای کار میکنند.
در این شب و روز ادامه یافتن عملیات در دره رامیت ناحیه وحدت، مقامات هنگام اعلان داشتن خبر بازداشت همراهان دسته جنرال فراری عبدالحلیم نظرزاده حتما از کمک ساکنان در بازداشت آنها خاطر رسان شده، از آنهایی که به نظامیان کمک کردند اظهار سپاس میکنند. ظاهرا در پس منظر این عملیات مقامات قوه و نیروی همکاری و کمک مردم آسایشه را درک کردند و همکنون میکوشند رابطه خیش را با جامعه بیشتر کنند. از جمله تصمیم تأسیس گروه دروژنچیان اختیاری نیز محض به خاطر بهتر کردن رابطه ملیسه با جامعه و ایجاد یک پلی باوری بین هم روی دست گرفته شده است. در همایش امروز بجز از مقامداران وزارت امور داخله باز چند از دروژنچیان اختیاری نیز سخنرانی کردند. بیشتری دروژینچیان که از حساب دانشجویان دانشگاه های پایتخت هستند ضمن سخنرانی همچنین کردار اخیری صادر کرده عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر مدافعه را خیانت کارانه خوانده حمله مسلحانه او را علیه مقامات کارهای داخله محکوم کردند. کارمندان غیر اشتاتی میلیسا و یا دروژینچیان اختیاری که اون هم یک تجربه معروف همکاری میلیسا با جامعه در زمان شوروی بود با این فعالیت در اساس شرط های مخصوص قبول کرده می شوند. یک شرط اصلی این است که شخص خواهشمند در گذشته باید داغ سودی نداشته باشد. محمد مومنزاده یک دروژینچی اختیاری که در همایش امروزه شرکت داشت میگوید طول دو سال است که در ناحیه رشت به حیث دروژینچی با کارمندان میلیسا و ناظران منطقوی کمک می رساند. وی افزود
طول دو سال است که من در این شعبه همکاری میکنم با مقامات شعبه کارهای داخله و همین نتیجه های همین کارهای ما بود که امروز ما را سرکار گردوندن با کوپههای خیلی خواهش دارم که سخت همین دروژینچی بسیار شود ما باید همچون دروژینچی اختیاری حقوق نیم افیسر را برم که باید تعطیلات جمعیتی تنظیم داریم.
در حال حاضر به اطلاع مقامات در کشور بیش از 4000 دروژینچیان و کارمندان غیر اشتاتی ملیسا فعالیت دارند. بیشتری دروژینچیان در ولایت بدخشان و منطقه رشت از حساب جوانان انتخاب شدند. چون که در گذشته نه چندان دور این دو منطقه تاجیکستان شاهد ناآرامی های کوتاه مدت شده بودند. دروژینچیان اختیاری بر عوض صلاحیت هاشان معاش و یگان امتیاز خاصی دیگری ندارند. اما مقامات میگویند اگر دروژینچیان در مدت یک سال با مقامات ملیسه همکاری خوب داشته در آشکارسازی جنایت های زیاد سهم بگیرند امکان دارند همچون ملیسه به کار قبول کرده شوند. عبدالاشروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش دروژینچیان اختیاری در دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. صبح 12 سپتامبر در یریوان پایتخت ارمنستان پلیس از نیرو استفاده برد تا شماره زیادی اعتراضگران را از میدان مرکزی دور کند. آنها بر ضد بالا رفتن نرخ نیروی برق به اعتراض برآمده بودند. همه 48 نفر فعالان بازداشت شدند. آنها برای نقض ترتیبات جمعیتی جریمه و سپس رها گردیدند. اعتراضگران اصلا جوانان بودند و آنها در یک قسمت خیابانی به نام مارشال باگرامیان گرد هم آمدند. در این خیابان بنای ریاست جمهوری جایگیر است. سازمان دهندگان اعتراض حکومت را متهم می کردند که وعده خود را درباره برانی بالا رفتنی نرخ نیروی برق اجرا نکرده است. جوانان اعتراضگر از حکومت تقاضا می کردند که 17% بالا رفتنی نرخ برق را پرداخت کند، آنگونه که در ماه ایون به اهالی قول داده بود. اعتراضگران در این خیابان در آخری ماه ایون و اولی ماه ایول نیز دو هفته اعتراض کرده بودند تا حکومت بالا رفتنی نرخ نیروی برق را به اهالی جبران نماید. آن وقت نیز اعتراضگران با مقاومتی شدید پلیس روبرو شده بودند. این بار نیز پلیس از اعتراضگران تقاضا کرد که خیابان را ترک کنند، ولی آنها درخواست پلیس را نادیده گرفتند و به نشست اعتراضی آغاز کردند. سازمان دهندگان اعتراض اظهار داشتند که نشست اعتراضی خود را تا دم ادامه خواهند داد که سرژ سرکیسیان رئیس جمهور خواست های اعتراضگران را قبول کند. بعد از هشدارهای تکراری در این باره که این اعتراض ها غیر قانونی است، افسران پلیس با اعتراضگران تا ساعت 5 صبح وقت دادند تا آنها پراکنده شوند، وگرنه نیروهای پلیس آنها را از میدان میرانند. بعد از نیم ساعتی ختم وقتی داده شده، پلیس عملیات پاکسازی میدان را آغاز کرد. پلیس در آغاز حلقه 50 نفری اعتراضگران را شکست و سپس اعتراضگران را به محاصره گرفت. به این ترتیب آنها را با فشار به گوشه میدان برد و میدان را در ظرف 15 دقیقه خالی کرد. سخنگوی پلیس یریوان گفت که این تظاهرات اعتراضی غیر قانونی بود، زیرا سازمان دهندگان آن برای برگزاری تظاهرات خود از شهرداری به طور رسمی اجازه نگرفته بودند. به این دلیل پلیس مجبور شد این تظاهرات را پراکنده کند. یک روز پیش اعتراض اعتراضگران خیابان مارشال باگرامیان را بستند و نمایندگان گروه تشبسکاری مرگ به دزدی و گروه های دیگری اعتراضگر اظهار داشتند که سرژ سرکیسیان اهالی را فریب داد، در حالی که به آنها قول داده بود که از 1 آگوست جبران پرداخت خواهد کرد. ولی به گفته اعتراضگران بسیاری از مؤسسه ها را اکنون وادار کرده اند که ارزش نیروی برق را با نرخ های نو پرداخت کنند. ماهای ایون و ایول نیز اعتراضگران از گروه مرگ به دزدی تقریبا نیم ماه خیابان مارشال باگرامیان را بستند و از شرکت شبکه های برقی ارمنستان تقاضا کردند که به نرخ های پیشین برگردد. این شرکت زیر دست شرکت اینترا های روسیه می باشد. حزب حاکم جمهوری خواه ارمنستان بر این عقیده است که اعتراضگران ضد بالا رفتن نرخ نیروی برق نباید خود را فریب خورده احساس کنند، ولی گروه تشبسکاری مرگ به دزدی می گوید که حکومت آنها را فریب داد. این گروه بارها تاکید کرده است که تا زمان قبول درخواست هایش اعتراض ها را ادامه می دهد، ولی معلوم نیست که امروز یا روزهای دیگر آنها بار دیگر به میدان خواهند برآمد یا خیر. رادیوی آزادی رو میشنوید. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دختری کنانی خود دریغه نظربایف را معاون نخست وزیر کشورش تعیین کرد. دریغه 52 سال دارد و تا حال در پارلمان قزاقستان رهبری جناح حزب حاکم نور اتن را به عهده داشت. همکار ما خیرمان بقازاده درباره کارنامه دریغه نظربایف چنین گزارش می‌دهد.
دختری کلانی پرزیدنت قزاقستان دریغه نظربایوه به مقام معاون نخست وزیر این کشور تعیین شد. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان خبر داده است. قرار مذکور از جانب پرزیدنت نورسلطان نظربایف امضا شده است. دریغه نظربایوه تا امروز معاون رئیس پلاته پایانی پارلمان قزاقستان بود. نظربایوه در این مقام بردیبیگ سپربایوف را عوض کرد که به مقام رئیس حکومت ولایت اکتیوبینسک تعیین شد. نخست وزیر قزاقستان کریم ماسیموف در مراسم رئیسی نوی حکومت ولایت را به فعالان منطقه معرفی کرده است. دریغه نظربایوه دختر 52 ساله پرزیدنت قزاقستان از اپریل سال گذشته رهبری جناح پارلمانی نوراتن را در مجلس قزاقستان به عهده داشت. وای سال 1963 در شهر تیمیرتاوی ولایت قرغنده به دنیا آمده است. در سالهای مختلف در وظیفه های معاون پرزیدنت بنیاد کودکانه بوبک، پرزیدنت خبرگزاری رسمی خبر، رئیس اولین فوند پرزیدنت قزاقستان کار کرده است. آغاز سالهای 2000 او رهبر حزب اثر بود که بعداً به حزب حاکم نوراتن متحد شد، بعداً به پارلمان راه یافت. سال 2007 او برای یک مدت از سیاست کنار رفت. در محفل‌های سیاسی این اقدام او را با ماجراها اطراف شوهری سابقش راحت علیف ارتباط می‌دادند که تا آن سالها در مقام‌های معاون یکم کمیته امنیت ملی کشور، معاون رئیس خدمات محافظت پرزیدنت قزاقستان، معاون اول وزیر خارجه کشور و سفیر قزاقستان در استریا کار کرده است. وی بهار امسال در شرایط مشکوک در زندان استریا درگذشت. در اظهارات رسمی سبب مرگ دست به خودکشی زدن قید کرده شد. تحلیلگران می‌گویند پیشرفت‌های کاری دریغه نظربایوه با شرافت پدری پرزیدنتش است. نظربایوف که 3 دختر دارد با گفته بعضی تحلیلگران از نبود پسر میراث برش به خاطر سواد و دانشوی سیاسی همیشه مقام دریغه دختری کلونی را بالا برده است، در حالی که حالا هیچ نشانه انتقال احتمالی قدرت از پدر به دختر معلوم نیست. حد زده می شود که محض دریغه احتمالاً بعداً می تواند جایگزینی پدری پرزیدنتش شود. زمان چنین تخمین ها اطراف اسمی دامادی کلونیش مرحوم راحت علیف کرده می شد که بعد ماجرای داخلی اتهام او در کشتاری 2 مقام نوربانگ و از خودکنی مبلغ ها یک بار از دایره اعتماد پدر روز بیرون شد و بعداً خود را به یک مخالف سرسختی پرزیدنت تبدیل داد. بعد قضیه علیف در داخل قزاقستان می گفتند که دریغه هم برای یک مدت اعتماد و نزدیکیش را با پدر پرزیدنتش از دست داد، ولی حالا با معاون نخست وزیر قزاقستان شدنش باور می رود که دوباره مهر پدر بلندی کرد و دختری کلونی صاحب یکی از مقام های بلند در حکومت شده است. تحلیلگران قزاق که با بخش قزاقی رادیوی آزادی این موضوع را بررسی کردند میگویند به احتمال غالب نظربایوه در حکومت مسئول نظارت مسائل اجتماعی و سیاسی می شود تا که امنیت قدرت نظربایوه و جلوگیری از همه گونه ترکش های اجتماعی را تامین کرده تواند. منقدان میگویند در قلمرو آسیای مرکزی محض شیوه رهبری پرزیدنت نظربایف همچون نمونه عمل برای رهبران دیگر این منطقه خدمت میکند. در ازبکستان و تاجیکستان هم فرزندان پرزیدنتان در مقام های بلند دولتی کار میکنند و این مساله پیوسته نگرانی ها را در زمینه فساد، تصرف قدرت در دست یک نفر یا خانواده و هم کنترل تجارت و اقتصاد ایجاد میکند.
معاونی نخست وزیر تعیین شدنی دریغه نظربایوه دختر کلانی رئیس جمهوری قزاقستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
نوربیبی دوست مراد و ساکنی 80 ساله روستای متکی ناحیه قانچی 105,000 سومانی پولی را که به نیت ادای حج عمره جمع کرده بود به همدهگانش برای ساختمان دو پل بین زادگاهش و روستای خوشکتی همسایه تقدیم کرد. این پول ها را خانم نوربیبی در دوام زندگیش جمع آورده است و به آن پولی نفقه نیز داخل می شود. درباره این عمل خیری نوربیبی دوست مراد و همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
پیوندان و همدهگان خانم ناربیبی با مسیحت و مشورت پولهای وی را به ساختن دو کپروک به یگانه راه ماشینگرد دهشان صرف کردند. به امیده که ثواب حج را در نزد درش این خانم دریابد. خانم ناربیبی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به نیت ادای حج از 130 سامانی نفقه کهنسالی و درآمد قطعه خردی زمینش سالها پسنداز میکرد. وقتی که آن را برای ساختن پلهای ماشین گذر بخشید، فرزندان و همدهگانش نیز مبلغ ها ایلاوه کردند و با راه حشر این دو پل ساخته شد.
ما کار میکردیم در راه کلخاصی بود بسرم و دسترم میکردیم. بیل قطی زمین میکندیم و کش میکردن. تشنیکی نبود.
ناربیبی دوست مراد و 80 ساله بودن 9 فرزند، 7 پسر و 2 دختر و 30 نبیره و 15 عبیره دارد. شوهرش بیگ مراد 6 سال پیش وفات کرده است. حالا خانم ناربیبی همراه پسری خردیش الهام جان و عروس و نبیره هایش یک جای زندگی میکند. راه مرکز ناحیه قانچی تا دهه های کوهستان خیشکت و متک حدود 55 کیلومتر را از میان سیدره ها و تلو تپه و کناری جری ها در اوتومبیل موسا روز 4 سپتامبر در تخمیناً 2 ساعت طی کردیم. ساکنان دو پل مستحکم ماشین گذر را از پل خانم ناربیبی در دو جای از همه دشوار گذر و وقتی بارشات و سیل خفناک راه ساختند. پل ها توانی برداشتن 30 تن بار دارند. ساکنان زحمت پسند دهه های کوهستانی متک و خیشکت یک زندگی عادی و آزادانه بسر می برند و شغل اصلیشان دهقانی، باغداری و کارتوشکا پروری و کمی هم چارواداری است. اختیار رجبوف معاون رئیس جماعت وحدت ناحیه قانچی میگوید در دهه های کوهستانی متک و خیشکت حدود 6000 اهالی بسر میبرند. به گفته وی ساکنان این دهات خصوصا ساکنان دهه متک با میانه‌روی خود در دینداری و اتفاقی در ادای کارهای جمعیتی فرق میکنند. و میگوید
همچنین در دهه متک از طرف شخص سخاوت پیشه یعقوبوف محکمبوی که یک مکتب زمانوی با تمام تجهیزاتش به استفاده داده شد.
ضمناً سال روان 110 ساکن ناحیه قانچی بنا به آمار رسمی برای ادای مراسم حج رفتند. ممکن بود ناربیبی دوست مرادوی 80 ساله هم صحبت اولی ما هم به حج کنندگان همراه شده به آرزوی دیرینش زیارت خانه خدا برسد، ولی وی موافق مقال خلقی خدا خواهد حج را در نزد درت هم قبول میکند عمل کرده پلهای بنیت ادای این فرض مسلمانی جمع آوردهش را برای ساختن پلها در دهش صرف کرده است و میگوید
چون یک چیز گم شده میبرفتگی خواهی یک آبادی راه شده خلق برای که میابد من هزارون را بپسرم.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاری خیر ناربیبی دوست مراد آبا زنی 80 ساله که پلهای جمع آورده اش را نه برای حج بلکه برای ساختمان دو پل صرف کرده است و سبب آن را بیشتر می داند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
قربانی علمشاه، روزنامه‌نگاری تاجیکی مقیم خاروخ، کتاب نوی خود را درباره شکار و رعایت رسم و سنت‌های مردمی هنگام شکار به چاپ رساند. در این کتاب قاعده‌های به اصطلاح نانوشته شکار باز شده‌اند که خواننده را به اندیشه وادار می‌کنند. همکار ما شهلای گلخواجه در مصاحبه از قربانی علمشاه نخست درباره هدف‌های چاپ کتاب پرسید.
هدف اصلی از چاپ این کتاب با روی کاغذ آوردن همه هون، فرهنگ، آداب و طرز انجام شغل شکار در منطقه پامیر می باشد و همچنین استفاده اون محصولات شکاری، یعنی استفاده گوشت، استفاده پوست، استفاده شخ در روزگار و همچنین در طب مردمی گرد آورده شدند.
قاعده اساسی شکار از چی عبارت است؟ چون میگن قاعده های مخصوص دارند شکارچیان.
وقتی شکارچیان عنعنوی با شکار میبرند، اونا قبل از همه بسیار رسم و رسومی هست که اون رو اجرا میکنند، یعنی اونا تن و جانشون رو خیلی پاک میکنند و اگر این شکارچی زن داشته باشد تا هفته با زنش هم خوبه نمیشه، زیرا در گمان مردم امیر این رزق رحمانی است و همچنین رسم تیر ریزی، پیش تیرها رو در قالب ها می ریختند. مثلا چه گونه باید از خانه برارد در امیر، در قله های کوه ها خانه های شکارچیان تا هنوز باقی ماندند که اونها رو فارسی زبانان شبگه می گویند و به شغنی و روشانی خبرگه می گویند و اونجا هم یک طرز های خودش دارد که بسیار عجیب است. و همچنین مثلا طرز کمانداری، مثلا اون کسی که صاحب کمان است باید با کمان چگونه معامله کند. طلب نخستین از همه شکارچیان این است که اون کسی که کمان دارد اون رو باید هیچگاه بر ضد انسان استفاده نبرد. وقتی که با شکارگاه وارد می شود اونجا نیز قانون قاعده های خودش دارد و او باید از رمه یا خیل و خیلی حیوانات که میگویند او باید اون حیوانی را شکار کند که شکار کردنش گناه نیست.
مفصلتر اگر بگیم مثلا چه نوعی جانورای شکار کردنش گناه حساب میشود و برای یک شکارچی چی قدر مثلا واجب است که چی قدر جانور شکار کند؟
مثلا بسیار شکارچی ها میگفتند که برای در یک شکار تنها شکار یک حیوان باید باشد، ولی در بسیار درخت میگفتند که تا 3 عدد ممکن است. و پس کردیم گوسفند وحشی یا که گوسفند مارکو پولو که معمولا همینطور نام برده می شود، فقط مثلا نرش و فقط از 6 ساله بالا رو شکار کردن مثلا گناه نیست، ولی از 6 ساله پایا مثلا اگر گوسفند ماده باشد و اگر گوسفند مثلا دوجان یا که بغض باشد اون ممکن نیست. مثلا یک کودکس اخلاقی شکارچی است در کو که مثلا یک فرد که با کمان به سر کوه می براید باید خودش چگونه اداره کند.
آیا از روی مشاهده های شما و از روی اون صحبت هایی که شما داشتید، اون شکارچیان جوان تا کجا از همون گیم قاعده و رسومی که بود اونا رعایت میکنند؟
یک فلسفه بسیار بزرگ دارد. برای شکار در پامیر قاعده های نانوشته وجود دارند که هر یک شکارچی مجبور است که باید رعایت کند. وقتی که من تحقیقات می گذراندم همراه یک گروه از شاگردان، اینطور بود که اون افرادی که در مثلا بنام شکارچی در طبیعت بیدادگری میکردن، مثلا از 1 یا 3 عدد بیشتر شکار میکردن نمیشه و مثلا با نری و با نر بودن یا ماده بودن با خردسال بودن یا کلانسال بودن آن نگاه نمی کردند و تعداد زیاد سعید می کردند، حقیقتا هم در آخر با بلاهای عظیم یا خودشان یا فرزندانشان دچار می شنند. و این دقای من سفسطه نیست، این من مثلا در بسیار چیزا دقیقا هم معاین کردم که اون آدم هایی که دزد شکار یا که برکنیه رستند واقعا هم با همین چیزا گرفتار شدن. خودکشی که یا چشماشون کور شدن یا مثلا پاهاشون شکستن دیگر برگشتن نمید یا فرزنداشون با صدمه دچار شدن.
کتاب نوی قربانی علمشاه روزنامه‌نگار تاجیک درباره شکار و سنت‌های آن در بدخشان. شنونده عزیز، با این مصاحبه همکارمان شهلای گلخواجه با قربانی علمشاه مجله خبری ما به پایان می‌رسد، ولی برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.